ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی 23 مهر ماه 95 برابر با 14 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات عراق در آستانه عملیات آزادسازی موسل. قبل شنیدن گزارش های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر. بابک
سلام، شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر نسبت به احتمال انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت اکنون خود دموکراسی به رأی گذاری گذاشته شده است. آقای اوباما که در جمع هواداران هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در ایالت اوهایو سخنرانی می‌کرد گفت در روز انتخابات مدنیت و تساهل، ادب و نزاکت، صداقت، برابری، مهربانی و تمام دستاوردهای این 8 سال به رأی گذاشته می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین انتخاب ترامپ را خطری برای نظام سیاسی دموکراسی ایالات متحده دانست و گفت در صورت انتخاب او تمام پیشرفت‌های آمریکا در دوران 8 ساله ریاست جمهوریش دور ریخته خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر، 18 آبان، کمتر از یک ماه دیگر برگزار می‌شود. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موسل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شده گفته است که طی مدت 2 هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی را در اطراف شهر موسل بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موسل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه حکومت اسلامی روی می‌دهد. در همین حال خبرگزاری‌های ترکیه روز جمعه خبر دادند عملیات آزادسازی موسل از دست گروه حکومت اسلامی ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موسل مشارکت خواهند کرد. موسل از 2 سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد. مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. سرتیب احمد علی گودرزی در گفتگو با خبرگزاری مهر افراد دستگیر شده را وابسته به گروه‌هایی که تکفیری خواند اعلام کرد و گفت که بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره از آنها کشف و ضبط شده است. هادی پژوهش معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس هم افراد بازداشت شده را وابسته به گروه داعش دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف آنها انجام عملیات انتحاری در چند حسینیه و محل تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا در جنوب استان فارس بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه از کشف و خونساسازی که عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعی خارجی در استان فارس خبر داده بود. و احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اتفاقات رخ داده در مسابقه فوتبال میان ایران و کره جنوبی را باعث خشم عربستان سعودی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خاتمی در صحبت‌هایش با اشاره به نوشته‌های یک روزنامه عربستان سعودی گفت عربستان از اینکه ورزشگاه آزادی سیاه‌پوش شده بود خیلی سوخت. او در این حال اشاره‌ای به نام این روزنامه نکرد. به گفته امام جمعه تهران در جریان مسابقه ایران و کره جنوبی نه تنها هیچ حرمت شکنی نشد بلکه به گفته او ورزشگاه آزادی یک پارچه عزاخانه شد. پیش از آغاز بازی ایران و کره جنوبی که روز سه‌شنبه برگزار شد در ورزشگاه آزادی مراسم عزاداری برگزار شد و عده زیادی از تماشاچیان لباس سیاه پوشیده بودند. پیش از برگزاری این مسابقه برخی چهره‌های اصولگرا از جمله محمد یزدی دبیرکل جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی و یا لغو آن به دلیل همزمانی این مسابقه با روز تاسوعا شده بودند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. اما عملیات آزادسازی موصل از دست داعش ظرف چند روز آینده آغاز می شود. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد. گزارشی خواهید شنید در همین باره. خبر استعفای وزیر ارشاد را مشاور فرهنگی حسن روحانی نه رد می کند نه تکذیب.
اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علی‌القاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبت‌های خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامی به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشتند در معرض مرگ تدریجی قرار دارند. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، دولت عراق میگوید که عملیات آزادسازی موصل نزدیک است. همراه هستیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری تا جزئیات بیشتر این ماجرا رو جویا بشیم. ایلیا، ممنون که با ما هستی. چه خبرهای تازه نسبت به این خبری که ساعتی قبل منتشر شد؟
وحید، ممنون از تو و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که منابع امنیتی عراقی میگن، تمام آماده سازی ها برای آغاز عملیات موصل تکمیل شده تقریبا. هلال عبادی نخست وزیر عراق به کرکوک رفته برای اطلاع از میزان آمادگی نیروهای عراقی و قرار هست به پایگاه القیاره در جنوب موصل هم بره. استان رئیس شورای اداری استان نینوا هم گفته تجهیزات زیاد به همراه شمار زیادی از نیروها هم به اطراف موصل رسیدن و قرار هست عملیات موصل به زودی از سه محور آغاز بشه.
ایلیا، همزمان با نزدیک شدن عملیات موصل، برخی گزارش هام حاکی از اینه که گروه حکومت اسلامی یا داعش یک تلاش رو برای شورش از داخل شهر رو در هم کوبیده.
این خبر رو خبرگزاری رویترز داده، با تعدادی از ساکنان موصل صحبت کرده و همچنین با کسانی که ارتباط دارن و کارشناس مسائل داعش هستن. گفته میشه طی روزهای گذشته، یعنی هفته گذشته، داعش دست کم 58 نفر رو به اتهام اینکه قصد داشتن شورش کنن و شهر رو تسلیم نیروهای عراقی بکنن اعدام کرده، با غرق کردن اونها و بعد اونها رو در یک گور دست جمعی به خاک سپرده. رهبر این گروهی که قصد داشته این شورش رو انجام بده و جلوی خطوط دفاعی داعش رو بگیره در برابر نیروهای عراقی و اونها رو تضعیف کنه، یک شخصی بوده که گفته میشه یکی از دستیاران محلی ابوبکر بغدادی، رهبر داعش بوده. البته خبرگزاری رویترز اسم این شخص رو منتشر نکرده برای حفاظت از جان خانوادش.
اختلافات میان عراق و ترکیه هم درباره عراق ادامه داره. آنکارا همچنان داره تاکید میکنه که نیروهاش را از شمال عراق خارج نخواهد کرد. جزئیات بیشتر این ماجرا رو برای ما بگو.
وحید، امروز دو خبر در این باره منتشر شد. یکی خبری که خبرگزاری آناتولی گزارش کرد، مبنی بر اینکه در نتیجه گفتگوهایی که میان ترکیه و ایالات متحده صورت گرفته، مقرر شده نیروهای آموزش دیده شده توسط ترکیه در عملیات موصل شرکت کنند. ترکیه در پایگاه برشیقه در شمال موصل هم بعضی از نیروهای پیشمرگه کرد رو داره آموزش میده، هم و بعضی از داوطلبان عشایر سنی موصل رو. از سوی بعد از اون، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که نیروهاش از بعشیقه خارج نخواهند شد با وجود درخواست‌های دولت عراق، و گفته اگر اجازه ندن به نیروها مشارکت کنند در عملیات موصل، ترکیه طرح‌های دیگه‌ای داره.
دولت عراق میگوید که عملیات آزادسازی موصل نزدیک است. گفتگوی ما رو میشنیدید با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با ادامه بمباران شدید حلب و اوجگیری تنش‌ها میان روسیه و غرب، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داد و گفت در سوریه عربستان به دنبال ضربه زدن به ایران و غرب در پی تضعیف روسیه است. آنا رایسکایا گزارش میده.
رئیس جمهور سوریه طی مصاحبه مفصل به روزنامه روسی کامسومولسکایا پراودا روسیه، ایران و حزب الله را مهمترین متحدان سوریه در مبارزه علیه تروریسم نامید و تاکید کرد با مداخله روسیه تعادل قوا به طور اساسی به نفع نیروهای دولتی تغییر کرده. اسد تشریح کرد روسیه، ایران و حزب الله قانوناً در سوریه حضور دارند، در حالی که ترکیه به حاکمیت سوریه تعرض کرده و در کنار عربستان، قطر و کشورهای غربی از تروریست ها حمایت میکند. او افزود بازپسگیری حلب گامی مهم برای بیرون راندن تروریست ها به سمت ترکیه خواهد بود. بشار اسد همچنین به این نشریه روسی گفت در ابتدای این بحران عربستان سعودی خواست سوریه به ایران پشت کند و مستقیماً پیشنهاد داد اگر روابطمان را با ایران قطع کنیم به ما کمک خواهد کرد. و افزود عربستان به دلایل مختلف می‌خواهد ایران را نابود کند و نابودی سوریه تأثیر منفی بر ایران خواهد داشت. از سوی دیگر به گفته وی جنگ سوریه به کشمکش بین روسیه و غرب نیز بدل شده و شاهد تحولات شبیه دوران جنگ سرد هستیم. اندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می‌گوید توقعات اسد رو به افزایش است، زیرا او می‌داند حضور روسیه در سوریه طولانی مدت خواهد بود.
یگانه شریک باقی مانده روسیه در منطقه سوریه است و بدون سوریه اسد حضوری در خاورمیانه نخواهیم داشت. هیچگاه نتوانسته ایم با مخالفان نوی ارتباط مثبت برقرار کنیم و با شراکت میان راهی با نیروهای شیعی بدبینی کشورهای سنی را برانگیخته ایم. در این شرایط گزینه‌های متعددی نداریم. برای کرملین خروج به معنای شکست و منتفی است. هر جنگ باطلاق است. موسکو انتظار داشت عملیات سوریه سریع به نتیجه برسد، اما اکنون نظامیان ما شک ندارند دست کم تا پایان سال 2017 مداخله نظامی روسیه در سوریه ادامه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه طی نشستی با مشاوران امنیتیش امکان عملیات نظامی در سوریه را بررسی خواهد کرد. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نیز گزارش داد لندن گزینه‌های احتمالی نظامی در سوریه را در دست بررسی دارد. در میان گزینه‌های مطرح حملات هوایی به پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه و یا مسلح کردن شورشیان به سلاح‌های ضد هوایی است. اما در حالی که مسکو اعلام کرده مستشاران و نظامیان این کشور در سراسر سوریه حضور دارند، با اجرای گزینه‌های نظامی خطر درگیری مستقیم با روسیه بیش از پیش شدت می‌یابد. پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه بار دیگر هشدار داد هیچ اقدام خصمانه علیه نیروهای روس بی‌پاسخ نخواهد ماند. این تحولات در حالی است که روسیه، آمریکا و چند قدرت منطقه‌ای اهم از عربستان، ترکیه و احتمالاً قطر قرار از شنبه در لوزان سوئیس مذاکرات صلح سوریه را از سر گیرند. ایران اعلام کرد در این نشست حضور نخواهد یافت. کنستانتین ریمزوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید اختلاف بین بازیکنان بین المللی بحران سوریه را لاین حل کرده.
روسیه خود را قطبی مقابل آمریکا فرض کرده و با مداخله نظامی در سوریه در پی برخ کشیدن ضعف واشنگتن در خاورمیانه است. به ویژه که نفوذ آمریکا در این منطقه واقعا متزلزل شده. همه میخواهند از جنگ تمام عیار جلوگیری کنند، اما حاضر به مصالحه نیستند. به همین دلیل بحران همچنان ادامه خواهد یافت و پیش بینی تحولات آن عملا غیر ممکن شده.
در نزدیک به 6 سال جنگ در سوریه دست کم 300 هزار نفر کشته و میلیون ها تن نیز آواره شدند. در هفته های گذشته در پی نقض آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن، حلب به ویژه عرصه شدیدترین بمباران ها بوده و گزارش ها از کشته شدن صدها غیر نظامی حکایت دارد. اما وزارت دفاع روسیه همچنان مدعی است یک سال حملات هوایی این کشور در سوریه حتی یک قربانی در میان غیر نظامیان نداشته و رئیس جمهور روسیه اتهامات برخی کشورهای غربی به ارتکاب احتمالی مسکو و دمشق به جنایات جنگی را لفاظی سیاسی خوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنویم.
این کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمباران که اگر روی سر خانواده خودش میداد چه عکس‌العمل عملی نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا؟ چه شما دارین این کارا رو میکنین؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون رو بردارید.
آقای عرضی بوده‌ایه که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در نامه‌ای به عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین‌الملل از محدودیت‌ها به خصوص عدم رسیدگی پزشکی مسئولان زندان نوشتند. شیرین فامیلی گزارش میده.
جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در نامه سرگشاده به عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین سازمان عفو بین الملل از نبود امکانات درمانی و بهداشتی نوشته و افزودند که ناکارآمدی کارمندان بهداری زندان و از جمله بکارگیری پزشکان غیر متخصص در مواردی موجب تخلفات درمانی بسیار شده و سلامت بیماران را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس این نامه، کمبود دارو در بهداری زندان رجای شهر یک مشکل جدی است و برخلاف آیین‌نامه داخلی زندان‌ها، در بیشتر موارد داروها توسط خانواده زندانی و با هزینه شخصی آنها تهیه می‌شود که آن هم به نوشته نویسندگان این نامه با دشواری وارد زندان می شود. در دسترس نبودن کادر متخصص پرستار، نبود اتاق عمل و آلوده بودن فضای عمومی بهداری و نیز برخورد نامناسب و بی‌اعتنای مسئولین بهداری از جمله موارد دیگری است که جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر در این نامه ذکر کرده و در ادامه افزودند که در زندان افراد مبتلا به بیماری‌های خاص نظیر هپاتیت و ایدز به تعداد قابل توجهی وجود دارند که هیچ وقت معالجه مؤثری درباره آنها صورت نمی‌گیرد. در ادامه نامه جمعی از زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر یادآوری شده است که همین روندهای درمانی ناقص و عدم رسیدگی مسئولان بهداری موجب شد که در سالهای اخیر زندانیانی همچون محسن دکمچی، شاهرخ زمانی، علیرضا کرمی خیرآبادی، منصور رادپور و افشین اوسانلو و مهدی زالیه جان خود را در زندان از دست دادند و هیچ کس پاسخگوی این فجایع نبوده است. آنگونه که در بخش دیگری از نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر به گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز سازمان عفو بین الملل نوشته شده، برخلاف ماده 108 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، در بسیاری از ماه‌های سال زندانیان باید با آب سرد حمام کنند و به نوشته آنها به علت کهنگی و مخروبه بودن ساختمان زندان حتی در مواردی فاضلاب طبقات بالا از سقف بر روی زندانیان طبقات پایین می‌ریزد. و اما مورد دیگری که در پایان نامه زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجای شهر به آن پرداخته شده، در مورد توهین و تنبیه زندانیان است. به نوشته آنها، مسئولین زندان به عنوان بازرسی زندانیان آنها را برهنه کرده و تحقیر و توهین می‌کنند و در صورت مخالفت و مقاومت زندانی آنگونه که نویسندگان نامه نوشته‌اند ضرب و شتم می‌شوند. نویسندگان این نامه در ادامه افزودند پیگیری و شکایت از این اعمال به نوشته آنها غیر انسانی دیده نمی شود و شکایت زندانیانی همچون لقمان مرادی، رمضان احمد کمال، نامق محمودی و بسیاری دیگر تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
انتقادها از ادامه بازداشت شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، و کمال فاروقی و نازنین زاغری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی.
بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل کاملا محروم هستند و از افراد در شرایط نگهداری دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
با من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بعد از چندین روز که رسانه‌های اصولگرا خبر میدن که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفای خودش رو به حسن روحانی داده، خبرگزاری تسنیم با حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری گفتگو کرده و از او درباره این خبر پرسیده. آقای آشنا در پاسخ گفته استعفای وزیر ارشاد رو نه رد میکنه و نه تایید. در همین زمینه گفتگوی داشتم با علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که میشنویم.
البته این سابقه داشته، قبلا هم که وقتی که رئیس جمهوری به سفر می رفته معمولا فشارهای مخالفان تندرو دولت افزایش پیدا می کرده و این شایعات مطرح می شده و خود آقای جنتی هم یک بار چنین مسئله‌ای رو مجبور شد تکذیب بکنه به خاطر اینکه اینقدر شایعش بالا گرفته بود. اما به نظر من این صحبت‌های اخیر آقای آشنا تا حدی مسئله رو تغییر میده. یعنی اگر واقعا قطعی بود که آقای جنتی استعفا نداده، علل قاعده آقای آشنا که مقام مطلعی هست باید این مسئله رو به صراحت رد میکرد. بنابراین من فکر میکنم آقای آشنا با صحبت‌های خودش دوباره این مسئله رو مطرح کرده که شاید مسئله استعفای آقای جنتی جدی باشه.
آقای رمضان‌پور، اگر فرض رو بر این بگیریم که آقای جنتی وزیر ارشاد دولت و آقای روحانی استعفا داده، چه عواملی میتونه آقای جنتی رو به این سو کشیده باشه؟
من فکر میکنم که یک عامل سیاسی وجود داره و یک عامل روانی. عامل سیاسی فشارهایی هست که به طور سازمانیافته از سوی قوه قضاییه، امامان جمعه، نیروی انتظامی و حتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وزارت ارشاد و علیه برنامه‌های اون مطرح شده و عملاً وزارت ارشاد هم نتونسته تا الان در برابر این فشارها مقاومت کنه و هی مجبور شده که عقب نشینی بکنه. ولی به نظر من عامل روانی هم میتونه مهم باشه و اون این که آقای جنتی احساس میکنه اهل فرهنگ روز به روز دارن ناامیدتر میشن و اون حامیان اصلی وزیر ارشاد در واقع از اینکه اون بتونه برنامه‌های خودش رو به ثمر برسونه ناامید شدن و شاید این به نوعی آقای جنتی رو از نظر روانی در یک شرایط احساس تنهایی قرار داده و خب این میتونه زمینه ساز روانی برای کنار کشیدن از قدرت باشه.
ما اگر فرض رو بر این بگیریم که این خبرهایی که پیرامون آقای جنتی وزیر ارشاد هست مبنی بر استعفاشون قطعی بشه، آیا این میتونه برای دولت آقای روحانی نکته مثبتی باشه یا یک نکته منفی در کارنامه حتی رئیس جمهور خواهد بود؟
به نظر من استعفا یا برکناری یا به هر حال تغییر آقای جنتی به هر شکلی میتونه یک ضربه سیاسی به دولت آقای روحانی باشه. معنای اون این هست که دولت آقای روحانی در برنامه‌های خودش در بخش فرهنگ و هنر موفق نبوده و یک معنای ضمنی هم داره، اینی که احتمالاً برنامه‌های او از حمایت آقای خامنه‌ای هم برخوردار نبوده. بنابراین میتونیم بگیم که حتی دورنمای بخش فرهنگ و هنر در دوره بعدی هم اگر آقای روحانی رئیس جمهور بمونه با ابهام روبرو خواهد بود. بنابراین میتونیم تصور کنیم که آقای روحانی احتمالاً سعی خواهد کرد که اگر استعفای هم در کار باشه از اون جلوگیری بکنه.
آقای رمضان‌پور، ما در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی میبینیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از سخت‌ترین کارا رو داشته. به طور مثال موقعی که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود یا آقای مهاجرانی وزیر ارشاد بود، هر دو مجبور به استعفا شدند. شما فکر میکنید با تغییر وزیر، اون هم در حوزه فرهنگ، آیا مشکلات جناح مقابل که با این نگاه و با این دیدگاه مخالفه حل میشه یا این یک سیریست که در فرهنگ کشور به وجود اومده که با تغییر آدم ها هیچ اتفاق خاصی نمیفته؟
من فکر نمی کنم که موقعیت وزارت ارشاد در حال حاضر رو بتونیم با دوره‌ای که آقای خاتمی وزیر بود یا آقای مهاجرانی یا حتی آقای مسجدجامی و لاریجانی و مانند اون مقایسه کنیم. در اون دوره وزارت ارشاد نقش حمایت کننده و هم نقش بازدارنده مهمی در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر داشت، ولی الان تقریبا شرایط تغییر کرده به دلایل مختلف، هم به دلیل اینکه در دوره آقای احمدی نژاد تقریبا اهل فرهنگ و هنر دیگه به این سمت رفتن که به پای خودشون بیستن، و هم اینکه آقای جنتی عملا نتونست برگردن اون حمایت گسترده رو به اهل فرهنگ و هنر. برای من فکر میکنم که اهل فرهنگ و هنر به میزان زیادی کار خودشون رو خواهند کرد و اتکای اونها زیاد به وزارت ارشاد نیست و این بیشتر به طور سمبولیک هست که تندروها فکر میکنم با فشار به وزارت ارشاد میتونن شرایط فرهنگی و هنری در ایران رو تغییر بدن، در حالی که ما میدونیم خود این جامعه ایران هست که از نظر تحول فرهنگی و هنری تغییر کرده و اهل فرهنگ و هنر هستند که بیشتر متکی به رسانه‌های جدید و فضای اجتماعی هستند که از اونها حمایت میکنه و تغییر وزیر ارشاد به نظر من رضایتی برای تندروها به دنبال نخواهد داشت.
شایعه استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و گفتگوی ما رو میشنیدید در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور در لندن.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از محمد عبدی مبنی بر اینکه یک بار دیگر شهر روم میزبان جشنواره جهانی فیلم بود.
11 دوره جشنواره جهانی فیلم روم پنجشنبه شب با نمایش فیلم نور ماه ساخته بری جنکینز افتتاح شد. فیلمی که در 3 بخش زندگی یک سیاه‌پوست رو بررسی می‌کنه. کودکی با مادری معتاد و آشنایی با یک فروشنده مواد مخدر، نوجوانی پرمسئله در مدرسه و بالاخره بزرگسالی که حالا خودش تبدیل به یک قاچاقچی مواد مخدر شده. فیلم صحنه‌های زیبایی داره اما در نهایت طولانیه و گاه در حمایت از سیاه‌پوستان شکل شعاری و اغراق‌آمیز به خودش میگیره. جشنواره امسال تقدیم شده به جین کدی، 20 سال پس از مرگ این رقصنده و بازیگر و فیلمساز تراز اول، که پوستر جشنواره رو هم به خودش اختصاص داده. صحنه باشکوهی از رقص جین کدی با سید کریس در ستایش شده ترین موزیکال تاریخ سینما، رقص در باران. از ایران یک فیلم در بخش رسمی جشنواره پذیرفته شده، جاودانگی ساخته فیلمساز جوان مهدی فرد قادری که 2.5 ساعت طول میکشه و همه در یک نما. به شکل یادآور فیلم دیدنی ماهی و گربه ساخته شهرام مکریه که اون هم در یک نما اتفاق می افتاد و بدون قطع. این بار در جاودانگی همه چیز در یک قطار میگذره که آشکارا تمثیلی از قطار زندگی که به حرکت خودش ادامه میده، با شخصیت‌های مختلفی در موقعیت‌های گوناگون در کوپه‌های قطار روبرو هستیم که سرانجام در پایان میفهمیم که همه اونها در واقع یک شخصیت هستند در مقاطع مختلف زندگی. در یک نما فیلم برداری شدن فیلم از حد یک بازی فراتر میره و در دل ساختار فیلم معنا پیدا میکنه، اما گاه صحنه‌ها بی جهت طولانی میشن و گاه بازی‌ها به اندازه‌ای که باید قوی نیستن. اما چندین فیلم کمتر دیده شده عباس کیارستمی هم به یاد او در این جشنواره نمایش داده میشه، از جمله دو راه حل برای یک مسئله، مسافر، کلاس اولی‌ها و نان و کوچه. همچنین فیلم ستاره شده خانه دوست کجاست در این جشنواره نمایش خواهد داشت. یکی از ویژگی‌های جشنواره روم گفتگوی زنده با چهره‌های شناخته شده و بزرگان سینماست که هر سال مخاطبان زیادی رو به خودش جذب می‌کنه. امسال تام هانکس، مریل استریپ، روبرتو بنینی و برناردو برتولوچی از جمله چهره‌هایی هستند که رو در رو با تماشاگران سخن خواهند گفت. طبق کاتالوگ منتشر شده قرار بود آندری وایدا هم یکی از این چهره‌ها باشه و روز جمعه به گفتگو با تماشاگران بنشینه، اما عجل مهلت نداد و این فیلمساز برجسته لهستانی چند روز پیشتر درگذشت. جشنواره جهانی فیلم روم تا 23 اکتبر 2 آبان ادامه خواهد داشت.
گزارش محمد عبدی منتقد فیلم رو از جشنواره جهانی فیلم روم می‌شنیدید. تا تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده 21% از جمعیت 13 میلیونی کارگران در ایران معتاد هستند و تعداد افراد معتاد به مواد مخدر صنعتی از 10,000 نفر در سال 84 به 335,000 نفر در سال 92 افزایش پیدا کرده. علی هاشمی در این گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که تعداد معتادان در ایران بیش از 2,500,000 نفره و این میزان با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی 4,000,000 نفر میشه. شما میتونید اگر درباره این مطلب نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. Thank you.